أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين خب بحث ما در باب اشتراط عدالت در قاضی بحث کردیم که عدالت به معنای ترک ظلم و ترک گناه هست و لازم نیست که به معنای ملکه نفسانی در نظرش بگیریم. همینطور در بحثی بودیم که آیا اون عدالتی که در قاضی شرطه و ترک گناه درش زمیمه شده و منظم در دلش نهفته تضمینه درش شده، آیا اون ترک گناه صغیره هم شامل میشه یا فقط مراد ترک گناهان کبیره است؟ این تفکیک بین عرض کنم حضور شما که صغیره و کبیره رو عرض کردیم که مستند به آیات قرآن هست. آیه‌ای که جلسه گذشته بحث کردیم ان تجتن رو کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما، اگر از گناهان کبیره‌ای که از آن نهی شدید دوری کنید، ما بدیهای کوچک شما را محو می‌کنیم، شما را به جایگاه نیکو وارد می‌کنیم. در اینجا عرض کردیم که کبیره گرچه خودش به معنی گناه نیست، ولی اینجا در مقابل سیئه قرار گرفته، تقابلش با سیئه معلوم شد کبیره اینجا منظور گناه کبیره. همینطور سیئات رو هم عرض کردیم به خاطر تقابلش با کبائر به معنای گناه صغیره هست، گرچه خود سیئه به معنای صغیره نیست، ولی اینجا توی این آیه تقابلش با کبائر موجب شده که ما آن رو گناه صغیره معنا کنیم. تکفیر هم که عرض کردیم ذاتاً به معنای پوشاندن و پوشش و محو کردن و این چیزا هست که آیه دلالت در این داره که اگر شما گناهان کبیرتون رو اجتناب بکنید، کبائری که ازش نهی شده اجتناب بکنید، خداوند گناهان کوچک شما را میپوشاند. اینجا عرض کردیم که اگر تکفیر رو به معنای ستر و پوشش معنا کنید، اینجا ظاهر آیه این هستش که آیه داره نفی عقاب میکنه، میگه اگر از گناهان کبیره که ازش نهی شدید اجتناب کنید، خدا گناهان شما را میپوشاند و شما را وارد بر محل با کرامتی میکنند. خب اینجا پوشاندن گناه به معنای نفی حکم عقلی بر عقاب سیئاته، یعنی سیئات یه عقابی داره، گناهان صغیره یه عقابی داره، اینجا تکفیر میشه این سیئه. خب خودش که پوشیده میشه به معنای این هستش که الملازمه یا عرض کنم حضور شما که بالکنایه به معنای نفی عقاب هست، یعنی یه عقابی نمیشه اگر مراد از تکفیر ستر و پوشش بشه.
سر روزمون رفعه اقاب یا نفعه اقاب؟ نفعه
اصلا نمی
آمده اما رفع آمده
داری برمیده، یعنی شده بر معنای اهم از نفعه رفعه. الان اون معنا اینجا، یعنی تفکیه که بین این دوتا معنا اینجا مراد نیست. اینجا نفعه منظور اهم از رفع و نفعه هست، یعنی اینکه رفع میشه بوده و رفع میشه یا نبوده نیومده، اینا دیگه بستگی و شرایط ارتکاب اون گناه صغیره داره. خب این یه معنا از تکفیر گفتیم. یه معنای دیگه هم ممکنه از تکفیر شده باشه که بعضی از اهل لغت هم بهش اشاره کردن، اون که تکفیر به معنای محو گناه باشه نه پوشش گناه. مکفر انکم سیئاتکم یعنی سیئات شما رو محو میکنه. اگر گفتیم که تکفیر به معنای محو است اولا، ثانیاً گفتیم که مراد از محو گناهان خود گناه که محو نمیشه، چون اشیاء لا ینقلوا عما هو علیه، چیزی که مرتکب شده یه کسی و عملی رو انجام، اون عمل که محو نمیشه، اون عمل در زمان گذشته واقع شده سر جای خودش هم هست، مثل فیلم سینمایی محو نمیشه. اینجا منظور از محو گناه یعنی محو آثار و احکام گناه، خود گناه محو نمیشه، آثار و احکامش محو میشه. حالا آثار و احکام هم عموم بگیریم، بگیم همه آثار و احکامش نفی میشه. حالا یکی از احکامش حکم عقلی عقاب، این رفع میشه یا نفی میشه. یکیش هم هر جایی که سیئه حکمی داشته باشه که اون حکم در جای دخیل باشه اینجا رفع میشه. مثلا گفتن عدالت به ترک گناه هست، اینجا اومده میگه که خب عدالت که به ترک گناه هست، بنابراین در بدمن میتونیم اینجوری بگیم، بگیم که احکام شرعیش هم نفی میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر سیئه موجب این بود که قاضی به دلیل اینکه گناه مرتکب شده نتونه قاضی بشه، گناه صغیره چون مرتکب شده نمیتونه قاضی بشه، اینجا میگه ما اینو رفعش کردیم، این اشتراط رو رفع کردیم، یعنی ترک گناه صغیره شرط در عدالت قاضی نیست. اشتراط حکم وضعی، اشتراط ترک گناه صغیره در عدالت، حکم وضعی اشتراط ترک صغیره در عدالت قاضی، این در قاضی یعنی به این معنا عدالت به معنای ترک گناه صغیره رو شرط کرد و این حکم رفع میکنه، میگه که نه اینجا از جمله چیزهایی که رفع شده یکی هم حکم وضعی ترک گناه، اشتراط ترک گناه در قضاوت است، اینم رفع شد. پس بنابراین قاضی لازم نیست که ترک گناه صغیره کنه، این به عمومه چنین دلالتی داره، به عمومه نکفر انکم سیئاتکم به معنای نمحو انکم سیئاتکم به عمومه دلالت بر این داره که قاضی لازم نیستش که ترک گناه صغیره داشته باشه. خب اگه ما باشیم و این دلیل، این میشه عام. خب قاعده چیه اگه این عام بشه؟ اگه یه خاصی وارد بشه که در اون خاص آمده باشه بگه آقا ترک گناه در قاضی شرط هم گناه صغیره هم گناه کبیره، و این چی میشه؟ اون دلیل اینو چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه. بنابراین باز این عموم این شکسته میشه، میگیم کل احکام و آثار محض میشه الا ما خرجه به دلیل، که اون دلیل هم همون ادله ایست که قبلا در شاهد گفتیم و سرایت دادیم به قاضی، که قاضی باید هر دو گناه رو ترک کنه، هم گناه صغیره رو هم گناه کبیره. نتیجه چی میشه این خاصه آن؟ میشه بنابراین باز اشتراط ترک گناه اهم از صغیره و کبیره در قاضی شرط میشه. منتها حالا یه بیانی رو اینجا ما اضافه کردیم، این بیان اینه، اگر بله اینو عام بگیرید اونو خاص بگیرید، قاعده اصولی اینه که خاص عام رو تخصیص میزنه، ولی اگر اینو حاکم بگیرید اونو محکوم بگیرید، از باب حکومت بگیرید، مثل اینکه میگه که احل الله البیع و حرم الربا، علی ربا تحریم شده، همه انواع رباها در این آیه چی شده؟ تحریم شده. وقتی یه دلیل دیگه میاد میگه که آقا لا ربا بین الوالد و الولد، یا لا ربا بین الزوج و الزوجه، نفی در قد ربا میکنه. اینجا میگن این دلیل حاکمه بر اون دلیل سابق. حالا ما اگر یه دلیلی داریم و اون دلیل داره میگه که آقا ترک گناه صغیره و کبیره، اعم از صغیره و کبیره، حالا نمیگه اعم، یکی ترک گناه، ترک گناه شرط در قاضیه، یه دلیلی اومده میگه ترک گناه شرط در قاضیه، حتما باید قاضی ترک گناه. حالا این دلیل اومده میگه ما اصلا گناهان صغیره شما رو محو کردیم، اصلا لا سیئت صغیرتن لمن اجتنب الکبائر، هر کی که از خانم اجتناب کبیره کنه اصلا گناهی مرتکب نه، لازم بله من، این دلیل داره میگه، میگه لازم بله من اجتناب الکبائر، اصلا گناهی نکرده، وقت این حاکم بر اون دلیلی میشه که میگه ترک گناه در قاضی چیه؟ شرطه، یه ترک گناه شرطه، منتها این دلیل داره میگه این اصلا گناه نکرده، به لسان حکومتی میگه اصلا گناه نکرده، که حالا ما خواهیم بخوام بگیم که حالا شرط هست این سن گناه نکرده چون اجتناب کبائر کرده، این داره میگه نم هو ان حسیات اصلا لا سیئت ما اجتناب الکبائر، این میشه دلیل حاکم بر اون دلیل ثابت. حالا این همه مبتنی بر چی بود؟ همه حرفایی که زدیم اینجا مبتنی بر این بود که این در این صورت حکومت وقت میتونیم بگیم که در قاضی فقط ترک کبائر شرطه، ترک گناهان صغیره شرط نیست، چون این دلیل حاکم، دلیل حاکم گفته که رفع کرده گناه بودن امر مثلا سیئه صغیره. همه اینا مبتنی بر این بود که تکفیر معنای محو داشته باشه، محض، اولا محض، ثانیا جمعی آثار. یعنی محض که بشه و معنای محض که بگیرید، محض جمعی آثار بشه. ولی ظاهرا اونجوری که ما بررسی کردیم اکثر اهل لغت تکفیر رو به معنای محض نگرفتن. اونایی هم که گرفتن محو و پوشش رو کنار هم آوردن. یعنی اونایی هم که اشاره ای دارن به اینکه آقا تکفیر به معنای محو، نگفتن به معنای محو، گفتن به معنای تکفیر به معنای ستر و محو. یعنی ستر و محو کنار هم دیگه آورد. یه دم که گفتن به معنای ستر. و ظاهرش هم اینه که کفار زاره و میگن کفار چون بعد رو درون زمین میپوشانن، کافر رو میگن کفار چون از خانه حضور شما که عنایت الهی ازش پوشیده شده. و امثال ذالک که کفره به معنای پوشش به کار رفتنش معنای اصلی لغتشه، به معنای محوش به نظر من خیلی دقیق نیست. اونایی هم که گفتن به دقت معنا نکردن، فکر کردم بین پوشش و محو فرقی نمیکنه، ولی ذا با هم عطف کردن گفتن الکفر و ستر و المحو. به نظر نمیرسه که به معنای محو باشه. بنابراین کل این استدلال چون مبتنی بر این بوده که تکفیر معنای محو باشه، ولذا تکفیرم که گفتن تکفیر سیئات، اونجا عرض کردیم که تکفیر سیئات به معنی نستش که خداوند نادیده میگیره. در روایتی میدیدم که حضرت فرمودن که کسی که گناهی رو مرتکب میشود خداوند 70 پوشش بر اون نهاده، یا 40 پوشش بر اون نهاده، 40 پوشش بر اون نهاده است، تا اینکه هی گناه میکنه این پوشش ها یکی یکی برطرف. وقتی همه پوشش ها برطرف میشه، باز خدا به ملائکه میگه که آقا شما بال خودتون رو روی این بندازید که این دیده نشود، پوشیده بمانه. حالا ببینید ما چیکار میکنیم، خداوند چیکار میکنه؟ دنبال سخونک میزنیم که اشکالات مردم رو دراریم. خداوند میگه بال ملائک رو بر روی انسان میگسترد تا اینکه این گناه دیده نشود. بعد میگه که انقدر این بال محفوظ میدارد این بنده را تا اینکه این بنده یه کارایی میکنه هیچ بدی نیست الا اینکه مرتکب میشود. یه به این حد که میرسد و این دیگه ملکش میشه، طبیعتش میشه، در ذاتش دیگه رخنه میکنه، دیگه میگه خدا میگه که دیگه این دیگه لا حاجت هست دیگه، یعنی این به درد نمیخوره دیگه، بالتون رو برده. که حالا این اشاره هست به اینکه به اصطلاح گناهان به ارتکاب گناهان به دو نحو محقق میشه. گاهی اوقات ارتکاب گناهان هست میشه انجام میشه و ترک میشه، انجام میشه ترک میشه، هوسی است، غلبه هوای نفس است. گاهی اوقات گناه که مرتکب میشه عادت میشه، رویه میشه، در جبله و طبیعت طرف رسوخ کرده، اصلا غیر از این نمیتونه نفس بکشه، حتما باید گناه بکنه. این دیگه میره راسخ در ملکش میشه، او دیگه یه حالت دیگه. خب این آیه نتیجه نهاییش این شد که تکفیر اینجا به معنای پوششه و آیه صرفا در سر نفی عقابه، اصلا کاری به رفع احکام شرعی دیگه نداره، صرفا داره حکم عقلی عقاب رو رفع میکنه. قرینش هم همون و نطلقون مطلن کلمه هست که داره میگه ما شما رو به بهشت میبریم. معلوم میشه که اونجا بحث اصلا سر این نیستش که حالا کفاره داره یا نداره، آیا گناه صغیره در عدالت شرط هست، در عدالت قاضی شرط هست، اصلا ناظر به این چیزا نیست، ناظر به این چیزا نیست. بنابراین این صرفا داره رفع نفی عقاب میکنه و بس نفی کلی احکام عقلی شرعی از توش در میاد. این خلاصه مباحث گذشت. به عبارت دیگه آیا سیمانی میخوام بگن که ما نفی کلی آثار و احکام عقلی و شرعی بکنیم لازم نیست معنای محض تکفیر بده تا نفی آثار تمام آثار و احکام عقلی بکنیم. میتونیم معنای تکفیر معنای پوشش بگیریم، در این حال بگیم آقا پوشش یعنی پوشش به معنای عرض کنم نفی همه آثار احکام عقلی و شرعی باشه. اینم حرف خوبیست، منم میخواستم اینجا اضافه کنم این نکته رو که حتی اگر ما تکفیر رو به معنای پوشش هم بگیریم میشه محو کلی آثار و احکام عقلی و شرعی ازش در نظر گرفت، تناسب نداره. ولی ظهور آیه یعنی صدر و ذیل آیه دلالت به نظر من صدر و ذیل آیه و معنای تکفیر که تکفیر اصلا تکفیر یه معنای کلامیه که ناظر به عقابه خود کلمه تکفیر که به کار میره در معنی قرآنی درسته که معنای پوشش داره ولی اینجا به قرینه ندخلکم مدخلن کلیما و نهی و اجتناب و اینها اینا قرینه میشه ولی اینکه این نمیخواد ناظر به این نیست که آقا هر جایی که گناه حکمی داره ما در صورت ترک کبائر رفعش کرد این اطلاق که مثلا از این استفاده کنیم که آقا کفاره گناهان اگه مثلا یه گناهی کسی مرتکب شد کفاره داشت فرض بکنیم یه کسی گناهی مرتکب شد این داره میگه حتی کفارش هم رفع شد چون ما گناه پوشش دادیم کلیه آثار رفع میشه این ناظر به اون میگه خلاف ظاهره میگه بیشتر از این گفت یه چیز نمیشه ولی انصاف اینه که خلاص مدخل کریم و تکفیر سیئات ناظر باشه به این که قاضی بتونه گناه صغیر مرتکب بشه این خیلی به نظر من خلاف ظاهر این آیه و روال بیان آیات دیگه ای کسی حالا بشم اشاره خواهیم کرد اینا معلومه که منظور اینه که آقا شما اگر گناه بزرگاران انجام ندید ما روز قیامت کاری به گناه کوچیکاتون نداریم امثال این آیه هم بازم حسش که حالا میرسیم بهش بعد ادعای این که به عبارت دیگه باید اثبات بشه که این در مقام بیان رفع همه آثار هست این خیلی مشکله کار دشواری به نظر من کار دشواری که بگیم این نکفر انکم سیئاتکم یعنی ما تمام آثار و احکام عقلی و شرعی سیئات رو رفع کنیم این کار مشکلی است به نظر من خیلی کار دشواری است حالا
اینجا اگه گفت من دخول کنم جنت تو شما رو میبریم بهش اگه یه حالتی که حالا که کارم کردی تو نمیشه اما میگه من شما رو داخل میکنم یه مدخل کردی با کرامت
آره دیگه کرامتش به چیه؟ به اینه که هیچکی نمیفهمه من گناه کردم هیچکی نمیفهمه اینکی نمیفهمه یعنی یه وقت ما میریم بهش همه نگاه میکنم بابا این اینو دیگه کیو بردن این که خودش مشکله خداوند میفهمند که من از به ملکین میگم پاکش کن پاک کنن نه نمیستن یا پاکش کن به ملائک از ذهن ملائک از یاد خودشم میبرم یعنی بر خودشم پوشیده میکنم که خودشم یادش نیفته خجالت بکشه در بعض از روایات داریم این پوشش کریمانه اون کرامت الهی رو داره نشون میده در اینکه روز قیامت چه اتفاق میفته اما اینکه این پوشش یعنی ما همه احکام شرعی اینم رفع کرده این ناظر واقعا ناظر نیست آرسته حالا تعمل بکنید به نظر ما واقعا ناظر خب ولی اون نکته به نظرم نکته خوبیه منم بعد اینجا می نوشتم یه خورده گفتم ببینید کسی اشکال میگیره یا نه که اینکه ما گفتیم رفع تمامی آثار احکام منوط به نیست که تکفیر رو به معنای محض بگیریم حتی اگه تکفیر رو به معنای پوشش هم بگیریم ممکنه بگیم این پوشش تمامی احکام و شرایط بده منتها با کلمه پوشش نمیخونه چون پوشش یعنی هست ولی ما روش یه چیزی کشیدیم محض یعنی که برش داشتیم ولی پوشش یعنی یه چیزی هست ولی ما روشو پوشوندیم پس یه حکم واقعی مثل که هستن سر جای خودش احکام واقعیه سر جای خودش هست فقط یه چیزی روش کشیده شد این نمیسازه با معنی پوشش یه مقداری بعیده هسته. حالا تأمل کنید حالا به هر حال آیه دومی که در اینجا وارد شده آیه الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفره و اعلم بكم اذ انشأكم من الارض و اذ انتم اجنه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم و اعلم بمن اتقى خب عرض کنم حضور شما که در این آیه کبائر الاسم چون کلمه اسم آمده دیگه کبائر خیلی روشنه که گناهان کبیر منظور در این که فواحش به چه معنا هست و لمن به چه معنا هست این مقدار بحث شده در معنای فواحش دو تا قول وجود داره یکی گفتن که این عطف عطف تفسیریه یعنی فواحش هم یعنی همون کبائر الاسم حالا یه دو تا تعبیر کردن به خاطر تأکید بر این کبیر بودنش و اینکه این کبیره هم بزرگه هم قبیحه کبائر الاسم به بزرگی اشاره داره فواحش به شدت قبح اشاره داره میگه چیزایی که خیلی گناهانی که خیلی بزرگه و به شدت قبیحه این معنی نه دوتاش یه معنی داره خب این یه معنی یه معنی دیگه نه فواحش بخشی از کبائر الاسمه و اونها گناهان جنسی حالا بگیم و شبه جنسی یعنی زنا و لواط فواحش در قرآن به زنا و لباس اطلاق شده، فاحشه اطلاق شده به زنا و به لباس. اینجا فواحش عطف شده، منظور اینه که حالا زنا و لباس هم جزئی از کبائر الاسم هستن. چرا دوباره تکرار شده در فواحش؟ به خاطر شدت قبحش، شدت اهمیتش در منظر الهی این بیشتر تاکید شد. خب اینم احتمال دومه که عطف خاص بر عام میشه، به نظرم میرسه که این احتمال دوم اقرب هست. حالا خیلی فرق نمی‌کنه. عمده بحث ما سر کلمه لمم هست که این لمم یعنی چی؟ لمم رو سه تا معنا احتمال دادن که لمم اینجا بیشتر هم احتمال دادن، ولی حالا سه تاشو من اینجا بگذارم برای. یکی گناه صغیره هست، میگه کسانی که گناهان کبیره رو اجتناب میکنند و از زنا و فواحش هم دوری میکنند غیر از گناهان صغیره، اگر اینجوری بشه اون وقت ان ربک واسع المغفره. وقت اینجا گفتن علمم چطور گناه صغیره معنا میده؟ گفتن از علم بالمکان اذا قل فیه لبسه، علم بالمکان یعنی یه توک پای رفتم اونجا اومدم، یه توک پای رفتم یعنی یه سری رفتم اومدم، اینو میگن علم بالمکان. یا علم بالقضا میگه یه مثلا چشیدم غذا رو، علم یعنی یه ذره گذاشته همش مثلا ببینید چه خبره. نمیگن خوردن رو نمیگن علم نده تعام، وقتی یه ذره میچشه میگن علم نده، یعنی یه کمی این کم توش تو دلش خوابیده کوچه کوچه. علم بن زنبم حالا قاعده به قاعده این دوتا باید بگیم که یه چیز کوچولوی مرتکب یه توکی میزنه، یه مثلا زود دست بر میزنه یعنی که استمرار داشته. منتها خود علم به زنب رو گفتن یعنی فعل به زنب، یعنی مرتکبش رو. اینو مسباب. ولی لمم رو در این آدرس هایی که میبینید بیش از این هم هست، این آدرس ها فقه و لغه سعالبی و تحصیب و لغه و سقاه جوهری و اینا گفتن که لمم سقار و زنوب هست به معنای گناهان کوچک هست، گناهان صغیر. اصلا لمم یعنی گناه صغیر، هشن تصریح کردن اصحاب لغه به این که لمم یعنی اصحاب صغیر یعنی گناه صغیر. حالا اگر لمم به معنای گناه صغیر باشه وقت اینجا استثنا میشه منقطع، چون لمم داخل در گناه کبیره نیست که. حالا یا الا رو باید معنا غیر بگیریم، استثناء منقطع که معمولا این استثناءهای منقطع در قرآن کم هم نیست. حالا میتونید مراجعه بکنید، آیات متعددی هست که مستثنیات استثناء توش استثناء منقطعه، درست که خلاف اصل استثناء منقطع، ولی در روال قرآنی کم به کار نرفته استثناء منقطع، اشکالی هم نداره. بعضی هم گفتن این غیر اللمم صفت کبائره، نه کبائر الا به معنای غیر، غیر اللمم یعنی کبائری که غیر گناهان کوچیک است، و حالا به ملازمه استثناء شده، یعنی داخل در اینجا نیست. کسی که اجتناب میکنه از کبائر اسم، ولی خب حالا گناهان کوچیکی رو مرتکب میشه، اینجا میگه خداوند واسع المغفره است. خب احتمال دوم که بعضی دیگر از اهل لغت، بزرگان اهل لغت هم بعضا مثل صاحب مقاییس بودن و مفردات راغب و مصباح، اینا گفتن که علم شیعو از علم شیعو یعنی قربه، از این معنی آمده. و لمم یعنی مقاربت و زم من غیر انیق افی، یعنی بره نزدیک گناه بشه ولی برگرد مرتکب نشه، اینه میگن لمم. لمم یعنی نزدیک گناه شدن بدون ارتکاب، که اگه این باشه دیگه ربطی بحث ما نداره، که البته این معنا به نظر من خلاف ظاهر آیه هست، چون که اجتناب کبائر که کرده، صغیره هم که رفته نزدیکش ولی کاری نکرده منده خدا، خود یه واسع المغفره خدا رو میخوام چیکار کنیم دیگه علیه بالله. یا این که گناه کبیره که نکرده، گناه صغیره که تو میگه علمم یعنی که نزدیک گناه شده ولی مرتکب نشده، خب واسع المغفره خیلی تناسبی با این معنا نداره، باید بگه خداوند عادل است، یعنی تو که مرتکب نشدی ان ربک عادل، عادل هیچ وقت تو که اجتناب کبائر کردی صغیره هم که مرتکب نشدی، بس برای چی خدا عذابت کنه؟ خدا عادل هیچ وقت تو رو عذاب نمیکنه، ان ربک لا یظلم مثقال ذره. اینو باید بگه، ولی وقتی میگه واسع المغفره معلومه یه کاری کرده این آقا، این مقدمه این موضوع معلومه یه ارتکابی مرتکب شده که کرده. بنابراین به نظر من اونایی که اینو اینجور معنا کردن مثل صاحب مقاییس و اینا دقت نکردن و
نزدیک
کبیره گفتش که خدا عادله، که قاضی زمینیش هم گفتن نباید کسی که نزدیک گناه شده مرتکب بشه، وقتی ارتکاب نکرده که نمیشه بری بگیریش، بگی تو می‌خواستی این کارو بکنی، حالا می‌خواستم بکنم ولی بالاخره در قفل بود نشد بریم توش، می‌خواستیم بریم دزدی ولی هر کاری کردن در باز نشد، اون نشد دیگه، نکرده کاری که چیزی برای چی می‌خواد بگیریش. تجربی هم حالا اینکه عقاب داشته باشه نه خودش بحث کلامی داره. خب عرض کنم حضور شما که بنابراین به نظر من اینجا لمم این معنا خلاف ظاهر. قول سوم که بعضی خواستن اینا از روایاتی که در زیل این آیه اومده استنباط بکنن اینه که لمم یعنی گناهان صغیره و کبیره که انسان مرتکب میشه ولی دائما مرتکب نمیشه، یه عمل انجام میده و بعدم پشیمون میشه و استغفار میکنه فوری، یه بار دو بار یه کاری میکنه استغفار. آیات روایاتی که در ذیل این آیه اومده خیلی اشاره به یه جور معانی داره که بعضیا خواستن بگن که این لمم استثنای متصله، لمم یعنی گناهی که اعم از صغیره و کبیره که حالا کبیرش استثنا داره میشه، حتی کبائری که این آقا یه دفعه حالا شده دیگه حالا انجام داده بعدم فوری استغفار کرده، احیانا با دوباره مرتکب شد دوباره استغفار، دو سه بار هم استغفار، ولی اینجور نیست که روالش باشه، تو طبیعتش باشه، تو ذاتش باشه، اینجور آدمی نیستش. این آقا اینو بعضی اینجور معنا کردن که به نظر ما این معنا هم با کلمه لمم سازگاری با معنای لغوی لمم سازگار نیست و روایات رو هم حالا اشاره میکنیم که چنین معنایی قاطع نمیشه ازش فهمید. حالا ببینید، اولا در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی آمده که علمم و هو ما یلم به العبد من ذنوب صغار به جهالت. این خیلی شفاف و روشن به نظر من قاطع البحث. علی ابن ابراهیم در تفسیر خودش میفرماید که علمم اون گناهان کوچکی است که عبد مرتکب میشود، یلم به یعنی مرتکب آن میشود، به جهالت. از روی جهالت، جهالت اینجا احتمالا معنی نابخردیه، نه به معنی جهل در مقابل علم نیست، آره جهل در مقابل عقله، یعنی نابخردی کرده. آره خب این خیلی روشنه. منتها حالا روایاتی رو من آوردم براتون که در این روایت سه تا چیز من فهمیدم. یکی این که لمم از روی طبیعت صادر نمیشه بلکه اتفاقا از انسان سر میزنه. یه بحثی در فلسفه اخلاق هست که انسان‌های بد به سه گونه هستن، حالا دو گونه شما میگیم خدمتون، یه گونهش اینه که انقدر بد شده که اصلا بدون بدی نمیتونه زندگی کنه، تینتش، ذاتش، طبیعتش، همه چیش اصلا سر تا پشت سیاه خالی ملکش شده بدی، اصلا بدون بدی نمیتونه زندگی کنه و در ذاتش نهفته شده، صورت طبیعی بدی ازش صادر میشه. یه جور آدم دیگه کلن اون فطرت خودش رو از بین برد. یه ده نه، اون فطرت چون از بین نرفته گاهی مرتکب میشن، این در از چندی یهو به اصطلاح فنرشون در میره، یهو مشکل پیدا میکنه ولی دوباره سریع برمیگرده سر جمعه بچه. خب یه جورم هستم به این بینم دیگه، نصف اینوری نصف اینوری، از صبح تا شب بچه بلی هستن، از شب تا صبح خوب میشن، یا برعکس اصلا بسته به اونش بدهی که میخواد انجام. این هم حالا جور سوم میشه. یه جور چهارم هم داره که دیگه همه چی خوبه، خوبی انجام میده و کار خیر و خوبیش در ذاتش نفته. حالا اینجا میخواد بگی که از روی طبیعتش صادر نمیشه بلکه اتفاقیه، قابلیت تکرار داره، یعنی گهگاه از انسان سر میزنه بالاخره، یعنی یه دفعه بشه نه دو دفعه سه دفعه چهار دفعه میشه و بر زنا و سرقت لمم اطلاق نمیشه بلکه این دوتا از فواحش هستن. حالا این روایاتشو من براتون آوردم در کافی بابی رو باز کرده، باب و لمم، این چند تا روایت از اونجا انتخاب کردم. نیست نه نه طبیعت یعنی سرشتش بر این نهاده شده، نه قوه و فعل غیر از طبیعته، طبیعت و سرشت یا سلیقه، حالا به تعبیر روایت سلیقه، طبیعت یعنی طبعش اینه. مثلا شما یه چیزی رو میندازی زمین، طبعش اینه که بیاد پایین، این طبعش نیست که بره بالا، این قصره، یه طبیعت، یه طبع داریم، یه قصر داریم، قصر باسین. قصر باسین خلاف طبعه، طبیعت موافق طبعه. هر چیزی که ملایم طبعه باشه میگن طبعی، هر چیزی که مخالف طبعه باشه میگن قصری. این میگه که آقا این قصریه، یعنی طبعش این نیست که گناه. حالا یه وقت هم حالا اون یه اتفاق میفته. خب اللمن قال هو الذنب یلم به الرجل فیمکث ما شاء الله ثم یلم به بعده. این یه روایته که الا لمم قرآن قبل آیه قرآن، مثلا قبل و بعدش نه، آیه قرآن ذکر میکنه بعد میگه الا لمم، یه قال هو، یعنی لمم عبارت از گناهی که یلم به الرجل یعنی مرتکبش میشود، بعد ازش دست میشوید تا مدتی که خدا بخواهد، مثلا یعنی مدت زیادی، ماشاءالله اشاره به دوام داره، شبه دوام، یه مدت زیادی، یه سال دو سال دیگه مرتکب ثم یلم به، دوباره بعد دو سال دوباره یه حواسش پرت میشه یه انجام. اینه میگن لمن. اینجا اشاره به کبیره و صغیره و اینا نداره، میگه فقط تکرارش، اشاره به تکرارش داره. این روایت نکته تکراری بودن لمن رو داره میگه، میگه که یه امری نیست که یه دفعه اتفاق بیفته، نه اتفاق میفته، یه فاصله میشه دوباره اتفاق میفته، یه فاصله میشه اتفاق. این ویژگی رو داره بیان میکنه در این روایت. خب این روایت به نظر من ناظر به کبیره صغیره این چیزا نیست، اصلا در صدد نیست، و در صدد اینه که اون چیزی که معنای لمم هست هرچی که هست این تکرار پذیره. اینو داره، این یه گوشه ای از معنا رو داره اشاره میکنه، این نکتش اینه. بس اینجا نمیتونی بگی آقا این معنا اهم از کبیره و صغیره هستش، این اشاره به کبیره یا صغیره بودن معنا نه. ها لمن گناه مکرر، گناه
تعذیرت
نیست، این مکرر، نه مکرر یعنی تکرار پذیر، نه دوام، غیر مستمر، غیر مستمره، مستمر نیست ولی مکرره، تکرار میشه، تکرار میشه ولی مستمر نیست. آره مستمر نیست، اینجوری که هر روز صبح که بلند شه یه شرابی بخوره و شروع کار کنه. حالا بعضیا عادت دارن که صبح که بلند میشن بعد یه علیاذ بالله سیگاری بکشن و بیان. خب این میشه مستمر، مستمر استمرار کل شیء به اثره دیگه. آره اینجا چهش هم نداره، اصلا اشاره به این که اینجوری باشه اونجوری باشه نداره. اونی که میخوام، نکته ای که میخوام بگیم همینه که اشعاری به صغیره و کبیره بودن اینجا نداره، نه اینکه اطلاق داره نسبت به کبیر و صغیر. حالا بذارید همشو بخونیم. الا لمن قال الحنه تو بعد الحنه ای زن بعد از زن یلم به العبد. باز اینجا به همون معنا اشاره داره، حنه یعنی شی، یعنی یک غلط، یک کاری، یک غلطی بعد از یک غلطی، یک کاری کرد، شی به معنی کار، یک کاری بعد از یک کاری، یعنی یک گناهی بعد از یک گناهی که عبد مرتکب شده. باز اینجا به تکرار پذیری اشاره داره. در روایت بعد ما من مؤمنن الا وله ذنب یحجره زمانن، دیگه هیچ مؤمنی نیست مگر اینکه یه گناهی مرتکب شده، یه مدتی رها کرده دوباره مرتکب میشه، ثم یلم به. اینم همون معنای بوله. و ذالک قول الله عز و جل الا لما و سألتو انا قول الله عز و جل الذین یجتنبون کبائر الاسم و الفواحش الا لما قال الفواحش و الزنا و السرقه و لمم و الرجل یلم به ذنب فیستغفر الله منه. که اینجا اشاره به استغفار داره، میگه لمم زنا و سرقه، این ظاهرش اینه که فواهش در مقابل لممه، این ظاهر این عبارت اینه که فواهش در مقابل لمم، فواهش یعنی زنا و سرقه، لمم یعنی یه گناهی که مرتکب میشه بعدم ازش استغفار میکنه. که باز اینجا تقابلش با زنا و سرقه نشون میده که لمم زنا و سرقه نیست، نمیتونه مصداقش باشه، وگرنه اونجا تصریح نمیشد به زنا و سرقه. خب باز روایت بعدی میگه الا لم قال علمام یا علمام جال نسخه بدل داره العبد الذی یلم الذنب بعد از ذنب لیس من سلیقته ای من طبیعته. میگه لمم اون بنده ای رو میگن که گناهی رو مرتکب میشه بعد از گناهی، باز اینجا اشاره به تکرار داره، لیس من سلیقته ای، سلیقه در لغت عرب به معنی طبیعته، به معنی سلیقه فارسی نیست. آره سلیقه به معنی نیست که سلیقش این نیست، منظور این نیست، منظور این که طبیعتش این نیست. لذا حالا یعنی ای از راویه یا از خود امام سلیقه رو معنا کرد، این معنای لغویه، این ای معنای لغویه. من طبیعته، یعنی طبیعتش این کاره. حالا اینا که میبینید اینا در ذیل بحث لمم آمده، دوتا مثبت گذاشتم براتون، یعنی روایت صحیح هست. یه روایت دیگری در بحث کبیره هست که اونجا امام میفرمند که لا صغیرت مع الاصرار ولا کبیرت مع الاستغفار. اولا اینجا صغیره و کبیره رو مقابل همدیگه قرار داده، پس معلوم میشه ما در عرف متشرعی کبیره صغیره داریم. بعدم این میگه که لا صغیرت مع الاصرار، اگر کسی مصر باشه بر گناه صغیره، این گناه صغیرش که صغیره نیست، چیه؟
کبیره.
و اگر کسی استغفارم بکنه دیگه کبیرش گناه کبیره نیست، یعنی منتفی شده، کبیره بودنش منتفی شده،
استغفارش منتفی شده،
استغفار کرد،
یعنی کل گناه منتفی شده.
آره کل گناه منتفی شده. حالا تو بگو صغیرم اشکال نداره، بعدم که صغیرم که حساب نمیشه، خود به خود به در میشه، دو مرحله ای به در میشه، اب نداره بالاخره یا یه مرحله ای به در میشه یا دو مرحله ای به در میشه.
نه اینکه اول دعوت که صغیره حساب میشه یا نمیشه که به خود اون داره سرم بعد.
نه کبیره که خب معلومه که صغیره حساب نمیشه، خود کبیره که خب معلومه که صغیره، چون مقابل صغیره حساب نمیشه. حالا استغفار کرد دیگه کبیره هم حساب نمیشه، صغیره هم حساب نمیشه.
چی
مصطفی خیلی هیچی محو میشه دیگه، تکفیر میشه،
تخفیف
داده روایت میخواد میشه اصلا. خب ولا کبیره، بحث خودمون دور نشید چون بلا کبیرت محل استغفار، یعنی استغفار یعنی کنه صغیره، مثل این که مثلا صغیره یه چیزایی که خدا میبخشه. حالا این سوال هست که آیا استغفارم نکنیم میبخشه یا نه، اینی بس کبیره است که استغفار لازم داره، این همچین دلالتی داره. حالا ببینید این روایت، حالا برید ببینید، آدرس دادم بهتون براتون اینجا هست، آدرسش جلد دو صفحه 441 و 440. اینجا از مجموع این عرایضی که بنده عرض کردم و این که در ذهن متشرع کبیره مقابلش چیه؟ صغیره. یعنی اصلا ما این آیه هم نخونیم، ما هیچی از خالی ذهن باشیم، کبیره و صغیره در تقابل هم دیگه، هم در لسان آیات هم در لسان روایه مکرره، مثل همین آیه که این روایت که خوندم لا صغیرت مع الاصرار ولا کبیرت مع الاستغفار، که روایتش هم یه مثبت گوشم یعنی موثقه فقط کردی. یعنی این قطعیه. خب حالا اگه این قطعیه ما بیام تو آیه، خب بهترین معنا اینه که لمن معنای صغیره بگیریم دیگه، خیلی واضحه و روشنه. یعنی شما میگید آقا یه کبیره، فوری بزنید خب صغیره چی شد؟ از خدا هم فرمودن الا لمن، بعدش هم میگه این ربه که واسه رو مخواد. و این روایات طبیعتا میخواد اشاره بکنه به یه ویژگی تکرار و ویژگی این که این تکرار متعاقبش استغفار هم هست. و اینجا به نظر من روایات در صدد تبیین معنای لغوی لمم نبوده، خواسته بگه آقا اینا گناهانی که بالاخره صبح تا شب هر از چندی، حالا هر یه ماه دو ماه یه بالاخره یه غلطی ازش صادر میشه دیگه، یه گناه کوچولویی ازش صادر میشه، یه بار انجام میده انجام نمیده، انجام میده انجام نمیده، این به او اشاره داره. و به نظر من خود این که آدم انجام میده انجام نمیده، یه ترک میکنه انجام، معنیش گناه کوچولوی دم دستی است که به آدم گاهی خود مرتکب میشه و میگه خب اشتباه کردم انجام ندادم، دوباره مرتکب میشه. وگرنه اون گناهان کبیره
خب گناهایی که عرف هم معمولا گناه حساب نمی کنه، نمیشه که مثلا بیاد این خیلی گناه قابل مثلا چیزی نیست،
گناه صغیره یعنی کوچیکه دیگه،
با صغیر تر به حدی که خیلی در معنی گناه شاید به حساب نمی کنه، مثلا خطایی که یه لازمی کرده هم جهنی شما فرمودید،
اون که معیار شریعت نمیشه که معیار شریعت از آیات و روایت فهمیده میشه. خب
بله. این الا تو رو معنی دهی کردی که استثنای موقفه یکی معنی غیر میتونه معنی استثنای حقیقی هم باشه، چون اگه لمن رو به معنی کبائری که غیر تکراری هم،
اگه این معنی اخیری که اونا گفتن که عرض کنم حضور شما معنی سوم، معنی سوم استثنا دیگه متصله، آره استثنا متصله، منتها با معنای لغت لمن سازگار نیست به نظر من. البته روایات اشاره به هیچ کدوم از معانی ثلاثی که گفتیم، حالا این بعضی خواستن از این استفاده کنن که لمن گناه کبیره را هم شامل میشه، ولی من به نظرم این روایات در صدد تبیین صغیره و کبیره بودن لمن نیست، این میخواد تکرار رو بگه اینا گناهان است مکرر میشه، حالا صغیره است یا کبیره باید بریم سر جای خودش از این محلول
صغیره است. آقا به خاطر این که تکرار نمی، حالا صغیره چرا هست؟ یه موقع هست که خود گناه طبعش در حقیقت خود مایه گناه مایه صغیره هست، یه موقع هست به خاطر این که یه
دستیه
مستبر انجام نمیشه میشه صغیره در حقیقت، این جهت صغیره در حقیقت.
نه یعنی کبیره ای که مستمر انجام نشه صغیره میشه. میخوای اینو بگی؟
مثلا قتل مثلا شما یه بار انجام بده تا حق
میگه شما فواحش و کبائر الاسم اسمشون جدا کنید کبائر الاسم و فواحش اینا بذارید کنار، اینا که یه مرتبه مرتکب بشه اون به داستان خاص باشه.
اینی که میمونه چیه؟
اینی که میمونه اونایی هست که یا کوچیک هستن یا طرف یهگاه مرتکب میشه و از کبائر اسم هم نیست.
آره خب میشه تغییره دیگه،
میشه تغییره،
میشه هم معنای اول
فقط میشه در بیان در اصل معنای تغییره.
بله
لبن
میشه بله، اما معنای مرحبا به ناصر نه، یعنی ایشون داره همون احتمال اول رو تایید
میکنه. این بحثی که در واقع همون تغییره که تو آیه آخر میگه لا تغییر در مد اصرار، اگه حالت لبن داشته باشه تغییر بودنش باقی میمونه، یعنی گهگاه انجام میشه، ولی اگه تکرار مستمر باشه دیگه از تغییر میاد بیرون میشه مثل کبیره.
نه اصرار خلاف تکراره
با همین دیگه.
نه اصرار یعنی که میگه من نمیدونم، همه کار شریعت همه چیز خوبه، این یکی من قبول ندارم، ولی تغییر این روایات داره میگه که یه کسی نمیخواد واقعا طبیعتش نیست این کارو بکنه، مستمرن قصد این کارو نداره، یه وقتی مرتکب میشه ترک میکنه ولی دوباره هواش غلبه میکنه دوباره انجام میده. غیر از اصرار
من همه
تکرار غیر از اصرار
عرض من هم همینه، یعنی خواهد خدمت شما هستم که اونجا گفته الا لما، یعنی همون تغییره اگه ما به عنایت به اصطلاح گهگاه انجام دادنش بشیم همون تغییر بودنش باقی میمونه، ولی از حالت لما خارج بشه یعنی مستمره داره انجام میشه، یعنی از حالت تغییر بودن خارج میشه شو همون کواری که
بله یه مضمون اون حدیث. خب عرض کنم حضور شما که اما استدلال چه ربطی به بحث ما داشت؟ اینه گفتی آقا استدلال به این آیه، چون بعضی به این آیه استدلال کردن که خداوند گناهان صغیره رو بخشیده، حالا که گناهان صغیره رو بخشیده بعد چرا شما میگید قاضی باید گناه صغیره هم انجام نده؟ بگید آقا قاضی هم اگه گناه صغیره انجام داد اشکالی نداره، چون خدا گناهان صغیره رو چیکار کرده؟ بخشیده. این نحوه استدلاله. اشکالش هم اینه که آقا این که بخشیده عقابش رو بخشیده، نه همه احکام شرعیش رو رفع کرده باشه، تمام آثار و احکام شرعی رو که رفع نکرده، فقط گفته عقابش نمی کنیم، بنابراین قاضی همچنان باید ترک گناه صغیره هم داشته باشه. قرینش هم این آیه قبلش میگه ولله ما فی السماوات و ما فی الارض لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى. همیشه هر وقت به آیات استدلال میکنن فقها، اگر شما آیات بعدش و قبلش رو بخونی ضرر نمی‌کنی، یعنی این قبل و بعد آیات آدم می‌بینه یه چیز جدیدتری خیلی از اوقات به ذهنش میاد. حالا شما خیلی صراحتن داره میگه که خداوند آسمان و زمین ملک خداوند متعاله، تا اینکه این آسمان و زمین آفریده تا امتحان بکنه ما رو و بعدم جزا بده به کسانی که عمل بد کردن و پاداش بده به نیکی کسانی که عمل خوب کردن. خب اینا معلوم قیامت دیگه. و بعد میگه الذین یشتبنوا، یعنی این و یجزی الذین احسنوا بالحسنا، اونایی که ما پاداش نیک بهشون میخوایم بدیم کیا هستن؟ میگه اینایی هم که غیر از لمن بقیه گناهان کبیره و فواحش رو دوری کردن و خدا هم میبخشتشون. یعنی چی؟ یعنی میبردشون بهش دیگه. خب بنابراین این آیه هم ربط به بحث عدالت ما نداره. آیه سوم و آخرین آیه که داریم این آیه شریفه است که ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. اینجا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا به قرینه تکرار بعضی از مفسرین گفتن ذنوب یعنی ذنوب کبیره، سیئات یعنی گناهان صغیره، که گفته فغفر یعنی خدایا ببخش گناهان کبیره ما رو، کفر یعنی بپوشان گناهان صغیره ما رو. این هم کشاف و صافی و روح المعانی و بعضی از تفاسیر دیگه با این آدرسایی که ملازم فرمید اووردن. باز اینجا به نظر ما اگه شما دو تا آیه و همه آیات بعد بخونید برسید تا میرسید به این آیه شریفه فستجاب لهم، یعنی اینا گفتن خدایا گناهان ما رو ببخش، سیئات ما رو بپوشان، ما رو با ابرار بمیران. خب میگه که فستجاب لهم ربهم انی لا اوزی و عمل عامل منکم من ذکرن او انسا بعضکم من بعض فالذین منم استجابت کردم، اونا گفتن گناهان ما ببخش، سیئات ما بپوشان، منم استجابت کردم. بعد تفریع میکنه میگه فلذین، یا استنتاج میکنه فلذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم. اول گناهانشون رو میپوشونیم، به چشمشون نمیاریم، به چشم دیگران نمیاریم، ولی ادخلنهم جنات تجری. خیلی روشنه ثواب من عند الله و الله عنده حسن الثواب. خیلی روشنه که این ارکانم حضور شما که این آیات در صدد بیان حکم عقلی عقاب و رفع عقاب و پوشش گناهان، و که حالا اینجا صغیر و کبیرم غفران کبیرم هست، خداوند میبخشد، به شرطی البته هجرت کنند، از دیارشون خارج بشن، در راه خدا اذیت بشن. حالا بعضی میگن آقا ما چرا مملکت اینجوری شد، مملکت اونجوری شد، گرون شد، ارزون شد. بالاخره دنیا که بدون اذیت آزار نمیشه، یه عده بعد بالاخره امتحان پس بدن تا ببینیم چی میشه دیگه. و قاتلو جنگ برن و کشته بشن و قتلو، همه اینا ملازمه به این اعمال باشن. ما فلان این آیه به نظر ما دلایل، بنابراین در آیات الهی استدلالی نیافتیم برای این که بتونیم ترک گناه صغیره رو شرط در عرض کنم حضور شما عدالت ندانیم. اما عمده دلیلی که اینجا موجب شده بعضی از بزرگان بگن که گناه صغیره در قاضی اشکال نداره، روایت عبدالله ابن ابی عفور هست که قبلا گفتیم. عمده دلیل این روایت، روایت بسیار متقنی هست، خیلی دقیقه. اگه یادتون باشه ما خیلی هم راجع به این بحث کردیم که معناش چی هست، چون سه تا عبارت داره، سه تا فقره داره که این فقره هر کدوم به یک معنا اشاره دارن، اینو مفصل بحث کردیم. اینجا حالا یه بار دیگه بهش اشاره میکنم خیلی سریع که روویانه، اولا سند روایت هم که گفتیم درسته، روویه های صدوق رو مفصل بحث کردیم، گفتیم که عبدالله ابن ابی عفور قال قلت لابی عبدالله به ما تعرف عدالت الرجل بین المسلمین حتی تقبل شهادته لهم و علیهم. عدالت مرد را از کجا بفهمیم تا بتونیم شهادت او را قبول کنیم؟ فقال ان تعرفوه به ستر یا ستر و العفا، این که شما به پوشش و خودداری او را بشناسید. عفه یعنی کفه، حالا کفه از چی؟ و کف البطن و الفرج و الید و اللسان. گفتیم کف البطن و الفرج و اللسان دلالت بر گناهان شرعی داره، ید دلالت بر ظلم داره، رفع ظلم داره، یعنی ظلم نکرده باشه. خب این یه ویژگی که ما عرض کردیم که این کلمه ستر به معنی پوشش، عفاف هم به معنای خودداری از عمل گناه و به معنی ملکه نیست، اونجا مفصل بحث کردیم. بطن و فرج و لسان دلالت بر گناهانی داره که با این اجزای بدن تحقق پیدا میکنه، ید هم دلالت بر ترک ظلم داره. پس این که عبارت با اون چیزی که ما قبلا از عدالت گفتیم، گفتیم عدالت یعنی چی؟ هم در لغت اینو گفتیم، هم در شریعت گفتیم، گفتیم عدالت یعنی ترک ظلم و ترک گناه، ترکیب ترک ظلم و ترک گناه میشه عدالت. اینم هم داره همینو میگه، کفولیت میشه ترک ظلم، کفولیت کفول بطن و الفرج و اللسان میشه ترک گناه، ستر و عفاف هم همینه. پس این الان داره همون معنا رو میگه، میگه عدالت از کجا بفهمیم؟ میگه آه عدالت عبارت است از ترک ظلم و ترک گناه، این معنای اول. خب تیکه دوم عبارت، و تعرف به اجتناب الکبائر التي اوعد الله عز وجل علیها النار من شرب الخمور و الزنا و الربا و عقوق الوالدین و الفرار من الزهر و غیر ذلك. دوباره برای تکمیل بیشتر میگه این که گفتیم ترک گناه کنه و ترک ظلم کنه، ترک ظلم که سر جای خودش، ترک گناه چه نوع گناهیه؟ یه گناه کبیره است. و تعرف به اجتناب الکبائر، این که گفته تعرف و به اجتناب الکبائر یعنی اون چیزی که شرط در عدالته ترک کبائره، نگفت وگه نه میگفت اجتناب الکبائر و صفان، گفته نه عدالت ترک کبائره. کبائر چیه؟ اونایی که خداوند گفته آتشون. یه چند تا مثال بزنید شفافتر بشه. میگه شرب خمر و زنا و ربا و عقوق والدین و فرار از میدان جنگ و مانند آن. اینم میشه استدلال ما. استدلال ما الان به این که در عدالت قاضی ترک صغیر شرط نیست همینه که و تو رفو بشتنا بکنم. خب در ادامه میگه خب حالا ما از کجا بفهمیم این کبیره ترک کبیره کرده، از کجا بفهمیم ترک گناه و ترک ظلم کرده؟ خب ما علم غیب که نداریم. حضرت اینجا این نشانه بیان میکنه، اینجا دیگه اماره این رو بیان میکنه، خود اینو میگه حالا اماره ترک گناه کبیره چیه؟ میگه آقا این آقا ما هر وقت رفتیم مسجد دیدیم اومده داره نماز میخونه، هرچه نگاه کردیم ای بی چیزی ازش پیدا نکردیم. این دوتا یعنی یه عادله دیگه، اینم نشانش. ما خود علم غیب نداریم که آقا این آقا کلام اومده وایساده جور کبیره مرتکب شده یا نه، از کجا بفهمیم این امارش چیه نشانش چیه؟ اگه گفتی بین اماره و خودش شی فرق دیگه، درسته؟ پیچ جاده اون جاییست که شما فرمون رو میپیچونیم، اما قبلش یه تابلو گذاشتن، یک پیچ علامت پیچ رو مثلث گذاشتن، این میشه اماره برای اون، درست؟ اماره میشه غیر خودشه. یه حالا ما فهمیدیم عدالت یعنی ترک کبیره، حالا از کجا کشفش کنیم، از کجا بفهمیمش، امارش چیه نشانش چیه؟ میگه نشانش بینه شما برو مسجد ببین میبینیش یاره میبینیمش نماز جماعت میاد. خب چیزی عیبی چیزی هم ازش نه، ما الحمدلله لا نعلم منه الا خیر، میگه همین که کافیه، اینم نشانش. خب میگه که و دلالت علا و دلالت علا یا دلالت علا ذاله کلهی ان یکون ساترن لجمیع عیوبهی، ستر همه عیوبش داشته باشه، یعنی یه عیبایی هم داره بالاخره ولی نمیذاره کسی بفهم. حتی یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک، وقتی این پوشوند علنی شوربه خمر وسط خیابون شوربه خمر نکرد، روزه ماه رمضان نخورد، خود دیگه مسلمان ها حق ندارن برن تو سولاخ سن بشن نگاه دوربین بذارن تو خونش چیکار میکنه. یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک من اثراته و عیوبه و تفتیش و ما وراء ذلک، که این بر حرمت ورود بر حریم خصوصی هم دلالت. ما حریم خصوصی در آیات روایت نداریم ولی این کلمه تفتیش داریم که دلالت بر اون. و یجب علیهم تزکیته و اظهار عدالتی فناس. خب اینجا پس عبارت سومه که میگه آقا این آقا نماز جماعت میکنه، وقت گذشته، این تمام نشد بحث ما، ان شاءالله ادامه این استدلال به روایت عبدالله بن ابی عفور رو ان شاءالله ما جلسه آینده ادامه خواهیم داد. السلام علیکم و رحمت الله.